Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
خیلی از ما زبون پدر مادرمون رو یاد میگیریم که بهش میگن زبون مادری یا زبون اصلی. بعدم ممکن البته یه زبون دیگر رو هم یاد بگیریم. بنابراین اگه کسی که زبون مادریش فارسیه با کسی که زبون مادریش چینیه با هم بخوان صحبت کنن هیچ وقت نمیتونن. در مورد عشق هم همین جوره. زبون عشق شما ممکنه با زبون عشق همسرتون متفاوت باشه. همون تفاوت بین زبون چینی و فارسی. اگر زبون همسر شما چینی باشه با زبون فارسی میتونید باش ارتباط برقرار کنید. میتونید بهش عشق بورزید. هرگز. حالا سوال مهمی که مطرح میشه اینه، چرا زن و شوهر رو نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن؟ چرا زبون همدیگه رو نمیفهمن؟ جواب اینه که زبون عشق همدیگه رو بلد نیستن. اگر زبون عشق همدیگه رو بلد بودن میشد دوتا همزبون که میتونستن راحت با همدیگه ارتباط برقرار کنن. به خاطر همینه که بعضی وقتا شما به همسرتون ابراز عشق میکنید ولی هیچ بازخورد خوبی دریافت نمیکنید. چرا؟ به خاطر اینکه زبون عشقتون مشترک نیست. اگر زبون عشقتون مشترک باشه، زندگی میشه یه زندگی پایدار و عاشقانه. این عشق عشقیه که بعد از ازدواج نه تنها از بین نمیره، بلکه تا آخر عمر هم ادامه پیدا میکنه. به نام خدا. سلام، شما به اپیزود 40 از پادکست کتاب جیبی که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه گوش میدید. من مهدی بهمنی هستم و جمعه ها برای شما خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم تعریف میکنم که اگر شما هم خواستید اون کتاب رو تهیه کنید و بخونید. کتابی که این هفته میخوایم بهش بپردازیم عنوانش هست 5 زبان عشق، نوشته آقای دکتر گری چپمن. ترجمه فارسی این کتاب رو هم نشر نوین منتشر کرده. با هم بریم و پای حرفای نویسنده این کتاب بنشینیم. عشق مهمترین کلمه تو زبان انگلیسیه و البته پیچیده ترین. تمام دانشمندای مذهبی و سکولار موافقن که عشق یه نقش محوری و مهم تو زندگی ایفا میکنه. عشق نقشش برجسته است تو تألیف کتاب، موسیقی، مجله، فیلم و البته تعداد زیادی از نظامای الهی و فلسفی تو دنیا یه جایگاه خاص و ویژه‌ای رو برای عشق قائلن. روانشناسان به این نتیجه رسیدن که نیاز به عشق اولین نیاز احساسی تو وجود من و شماست. ما با عشق که کوها رو در می نوردیم، از دریاها عبور می کنیم، خیابونها رو زیر پا می زاریم، سختیها رو تحمل می کنیم. واقعا بدون عشق کدومی که از این کارا رو میشه انجام داد؟ اما از طرفی هم واقعا کلمه گیج کننده ایه. ما عشق رو برای اشیاء به کار میبریم، برای آدمها به کار میبریم، حتی برای یه سری کارها به کار میبریم. مثلا میگیم من عاشق هات داگم، عاشق مادرمم، عاشق شنا و اسکی و شکارم، عاشق غذاهای خوشمزم، عاشق این ماشینم، عاشق این خونم، حتی عاشق حیواناتی مثل سگ و گربه‌ام، عاشق طبیعتم، حتی عاشق عاشق شدن میشیم ما. البته هدف این کتاب این نیستش که بخواد به این پیچیدگی‌های در کلمه عشق بپردازه. هدفش اینه که تمرکز کنه روی خود عشق و اینکه چه نقشی رو در سلامت روانی من و شما داره. درون ما به شدت نیاز به این داره که کسی رو دوست داشته باشیم و کسی ما رو دوست داشته باشه. به خاطر همینه که انزوا برای ما مخربه. همینه که بدترین شکنجه برای زندانیا سلول انفرادیه. تنبیه بی‌رحمانه است. چرا؟ چون اونجا از عشق محروم میشیم. تو قلب هر انسانی میل به این که صمیمی بشه با یه شخص دیگه وجود داره. ازدواجه که این صمیمیت و عشق رو کامل میکنه و این نیاز رو رفع میکنه. حتی تو نوشته‌های مقدس، تو کتاب‌های مقدس شما میبینید که در مورد یکی شدن زن و مرد با هم صحبت میشه. نویسنده این کتاب آقای گری چپمن باورش اینه که باید همیشه مخزن عشق رو پر نگه داشت تو زندگی. به همون اندازه که باک بنزین ماشینمون رو برای اینکه حرکت بکنه باید پر نگه داریم، تو زندگی مشترکم برای اینکه این زندگی ادامه پیدا کنه باید مخزن عشق زن و شوهر پر باشه. قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون که زبان عشق هست بشیم، اجازه بدید یه اشاره‌ای به این صحبت نویسنده بکنم که آقای چپمن میگه که عشق در یک نگاه از نگاه من مردوده. عمر این نوع عشق کمتر از 2 ساله و بعدش هم دیگه هیچی وجود نداره. به ظاهر عاشق هم دیگن، رو ابرا سیر میکنن. بعدن کم کم واقعیت به زور وقتی وارد میشه دیگه کم کم نقص ها خودشو نشون میده. دمدمی مزاج بودن طرفمون، شوخ طبع بودنشون که قبلا دوست داشتنی بود کم کم برای اون میشه آزار دهنده. نقص های کوچیک دیگه کم کم شروع میکنه به چشم اومدن. جمله هایی مثل این که شام کجا بریم تبدیل میشه به این که چرا شیر نخریدی. دنیای واقعی میشه بچه ها و شغل و قبض آب و برق و امثال اینا. کم کم رنج و سختی زندگی عشق رو میزنه کنار. تو این دنیای واقعی میبینی یک کلمه حرف باعث رنجش میشه. 2 نفری که واقعا عاشق هم دیگه بودن میشن دشمن هم دیگه. زندگی میشه محل جنگ. به جای خونه میشه توپخانه. یکی این میگه، یکی اون جواب میده. سوال اینه که واقعا سر عشق چی اومده؟ نویسنده میگه بابا اصلا از اول عشق نبود، یه توهم بود. بر اساس اون توهم این 2 نفر ازدواج کرده بودن. تعجب نداره که بعضیا از ازدواجشون بنالن یا بگن این زن من دیگه اون زن قبلی نیست، یا این شوهر دیگه شوهر سابق نیست. حتی شروع کنن شوهر یا زنشون رو لعنت کنن. به نظر نویسنده این عشق اصلا واقعی نبود. تا حال و هوای عاشقی کنار نره، یه بادی نزنه این حال و هوا رو از سر ما ببره، ما پامون رو زمین نیاد، معنای عشق خودشو نشون نمیده. میگه اون اولش که حال و هوای عاشقی رو داریم، اونجا غرق تو عشقیم به ظاهر. مثلا دانشجویی که عاشق میشه نمراتش اوف میکنه، تحصیلاتش بعضی موقع با مشکل مواجه میشه، اصلا ممکنه ترک تحصیل بکنه. میخواد مطالعه بکنه، برای سخته. عاشقی همچون بلایی رو سر انسان میاره. اما نکته اینه اگر این عشق با این شدت وارد شده بود چرا فروکش کرد؟ چرا از بین رفت؟ اولش احساس میکردیم به هم تعلق داریم، باور میکنیم که با همدیگه مشکلات رو پسش بر میایم، حس نوع دوستی نسبت به همدیگه داریم، حاضریم هر کاری رو برای طرف مقابلمون انجام بدیم. همه این کارا رو هم به راحتی انجام میدیم. چرا؟ چون فکر میکنیم طرف مقابلم همین حس و حال نسبت به ما داره. باورمون اینه که اونم نسبت به ما متعهده، دنبال اینه که نیازهای ما رو رفع بکنه. همونقدر که ما بهش عشق میورزیم اونم به ما عشق میورزه و حتما کاری نمیکنه که ما رو برنجونه. ولی متاسفانه خیلی وقتا اینا احساسات و خواب و خیاله. نویسنده میگه البته منظورم این نیستش که صادقانه نیست این احساس، اعتقادم اینه واقع گرایانه نیست، به واقعیت نزدیک نیست، چون واقعیت ذات انسان اینه که خودخواهی داشته باشه و البته بدم نیست، خود دوسته، دوست داره دنیا به گرد اون بچرخه. کاملا ماها نوع دوست نیستیم، ولی حال و هوای عاشقی کاری کرده تا یه مدت این توهمو بزنیم که بله ما تمام تعلق و فکر و ذکرمون طرف مقابله. وقتی این حال و هوای عاشقی پایان میرسه که متوسط زمانش به اعتقاد نویسنده 2 ساله، وارد دنیای واقعی که میشیم میبینیم که بله داستان یه چیز دیگه است. یکی از طرفین شروع میکنه خواستش رو بیان میکنه، طرف مقابل مخالفت میکنه. یکی رویای اینو داره یه ماشین جدید داشته باشه، اون یکی برمیگرده میگه که فعلا توان خرید این ماشین رو نداریم. یکی میخواد بره خونه پدر مادرش سر بزنه، اون یکی میگه که نه من وقت ندارم برای این چیزا صرف کنم. کم کم این توهم عشق و صمیمیت از بین میره. دلیل چیه؟ خیلی دقت کنیم به این نکته‌ای که نویسنده اینجا میخواد بگه. میگه نکته تو اینه فقط یه مدتی این دو نفر احساساتشون با هم قاطی شده بود و در دریای عشق به اصطلاح غوطه‌ور شده بودن. این دو نفر ذهنشون با هم یکی نشده بود، که فقط احساساتشون با هم قاطی شده بود. به نظر خودشون تو اقیانوس عشق شنا می کردن، اما همین که یه موج واقعیت بهشون می خوره اینا رو از هم جدا می کنه. حال و هوای عاشقی از سرشون میره، از زندگی پا پس می کشن، یا می خوان جدا بشن، طلاق بگیرن، یا دنبال عشق دیگه برن، یا اینکه نه ممکنه بخوان تا آخر با همین حالت بسوزن و بسازن، و یا اینکه واقعا بسازن زندگیشون رو. آقای چپمن میگه که بعضی از آدما فکر میکنن که پایان حال هوای عاشقی 2 راه بیشتر نیست، یا ناچارن همون زندگی فلاکتبار رو ادامه بدن، یا اینکه تمومش کنن دوباره شروع کنن. میگه نسل جدید غالبا راه دوم یعنی جدایی رو انتخاب میکنن، اما نسل قدیمی تر روش اول انتخاب میکنن که ادامه زندگی بدون عشقه. میگه قبل از اینکه ما نتیجه گیری کنیم در مورد اینکه کدوم روش درست‌تریه، یه نگاهی بندازیم به آمار، ببینیم آمار چی به ما میگه. آمارا نشون دادن نرخ طلاق در ازدواج دوم بیشتر از ازدواج اوله، تو ازدواج سوم بیشتر از ازدواج دوم هست. پس به نظر میرسه که این طرز تفکر که ازدواج دوم من انجام بدم موفق تر خواهد بود، میگه این خیلی معلوم نیست اعتبار داشته باشه و قابل قبول باشه، و تحقیقات هم نشون داده که راه سوم و بهتری هم وجود داره، و اونم اینه که وقتی حال و هوای عاشقی سراغ ما میاد اونو یه حس قوی ولی موقتی بدونیم و به دنبال عشق واقعی با همسرمون باشیم. عشق واقعی یعنی چی؟ ایشون میگه عشق واقعی عشقیه که ذاتاً احساسیه، اما وسواس ذهنی توش نیست، عقل و احساس با همدیگه هست توش. میگه عشق واقعی اونه که پایش منطق باشه، یعنی من با عقل و استدلال جلو اومده باشم و انتخاب کرده باشم، نه بر مبنای غریزه و فقط صرف احساسات و امیال خاص. ما نیاز داریم که مورد عشق کسی قرار بگیریم که خود طرف هم انتخاب کرده که عاشق ما باشه. اگه یه کسی در ما چیزی دید که به خاطر اون عاشقمون شد، این درسته. اگر ما مطمئن بشیم تو عالم واقعیت همسرمون ما رو قبول کرده، دوستمون داره و دنبال رفاه و خوشحالی ماه، این احساس امنیت به ما میده. مخلص کلام این که نگرش عشق عاقلانه اینه من با تو ازدواج کردم و انتخابم اینه که به علایق و سلایق تو توجه کنم. پس جواب این سوال که چرا زن و شوهرها نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن، چرا زبان مشترک ندارن، چرا هم دیگر رو نمیفهمن، چرا از هم دیگه جدا میشن و طلاق میگیرن، علتش اینه، مخزن عشقشون خالی شده. مخزن عشق خالی شد، ناامنی میاد سراغ آدم، فکر و خیال میاد سراغ آدم. اما اگر نه، مخزن عشق همسرتون و شما پر بود، احساس امنیت میکنید، دنیا براتون روشن میشه، با تمام توان شروع میکنید به ادامه زندگی. از اینجا به بعد آقای چپمن میخواد بره سراغ این که برای صحبت کردن با همسرمون گفتیم نیاز به یه زبان مشترک داریم که اسمش زبان عشقه. میگه زبان عشق به نظر من 5 نوعه، یعنی با 5 تا روش، با 5 مدل شما میتونید عشقتون رو به همسرتون بروز بدید، با که عشق او رو پر کنید. اولیش کلام تاییدآمیزه، یکی از بهترین روش‌های ابراز احساساته. حرفای انسان بزنه که روحیه طرف رو تقویت کنه، تعریف کنه ازش، تشکر زبونی بکنه، اینا ابزارهای قدرتمندیه. عبارات تاییدآمیز ساده حتی در مورد فرد مقابل به کار ببره. به طرف برگرده بگه که زن یا شوهر فرق نمی‌کنه. کچلوار چقدر بهت میاد؟ تو این لباس چقدر عالی به نظر میرسی؟ خیلی خوشم میاد سر وقت میای دنبالم. مرسی برای بچه پرستار گرفتی. همیشه میتونی تو منو بخندونی. اگه زن و شوهر حرفای تاییدآمیز اینجوری با هم دیگه بزنن، حال و هوای اون زندگی چه حال و هوایی میشه. یه مثالی نویسنده میزنه که البته تو این کتاب پر از اینجور مثالا. میگه چند سال قبل تو دفتر کارم بودم، دیدم که در اتاق باز شد و یه خانمی وارد شد، گفت آی دکتر میتونم یه دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ گفتم بفرمایید. نشست و بعد گفت که دکتر من یه مشکلی دارم، مشکلم اینه که نمیتونم همسرمو متقاعد کنم که 9 ماهه که دارم بهش میگم اتاق خوابمون رو رنگ کن رنگش بکنه. هر کاری هم که میدونستم کردم ولی نتونستم متقاعدش کنم که این کار رو انجام بده. چپمن میگه من ازش پرسیدم که مطمئنی که شوهرت میدونه که شما میخوای اتاق خواب رو رنگ کنه؟ گفت که بله آقای دکتر، 9 ماهه که دارم بهش میگم. ازش پرسیدم که شوهرتون شده تا حالا کار خوب انجام بده؟ مثلا زباله ها رو بذاره بیرون، ماشین رو ببره بنزین بزنه، قبض برق رو بده، از فروشگاه شیر بخره؟ خب بله این کارا رو انجام میده. برگشتم بهش گفتم که ببین 2 تا پیشنهاد من بهت میدم. یکی این که دیگه هیچ وقت در مورد این رنگ زدن اتاق باش حرف نزن. تکرار میکنم، هیچ وقت. دوم این که دفعه بعد که شوهرت یه کاری انجام داد، کار خوبی انجام داد، بلافاصله ازش تعریف کن. مثلا زباله ها رو برد بیرون، بهش بگو ممنونم زباله ها رو میبره بیرون. قبض برق رو پرداخت کرد، دستو بذار رو شونه هاش، برگرد بگو که ممنون قبض رو به موقع پرداخت کردی. میدونم خیلی از آقایون ممکنه این کارو نکنن. هر وقت هر کارو خوبی انجام داد یه تشکر و تعریف زبونی ازش بکن. برگشت گفت که به نظر شما اینجوری اتاق خواب من رنگ میشه؟ یعنی به قول خودمون این چه راه حلی بود شما ارائه دادید؟ خلاصه یه خوردم از من دلخور شد و از دفتر رفت. 3 هفته بعد برگشت دفتر من. برگشت گفت که آقای دکتر جواب داد، دستورالعملتون جواب داد. با تعریف زبونی کاری کرده بود که انگیزه یه طرف برای انجام دادن کارهایی که همسرش دوست داشت قوی بشه. دست از غر زدن برداشته بود، ادبیاتش عوض کرده بود، زبون عشق رو به کار برده بود، اونم از نوع کلمات تاییدآمیز، تشکر و تعریف. چپمن میگه که البته منظور منو بد برداشت نکنید، من نمیگم چاپلوسی همسرتون رو بکنید، من میگم ازش کار خوب انجام میده تعریف و تشکر بکنید، این انگیزه میده، این باعث میشه طرف مقابل جبران کنه و خب هم به نفع اوه هم به نفع شماست. شما هم دنبال همین هستید. از جمله کلمه های تاییدآمیز یکیش تشویقه. استدلالش هم اینه که میگه خیلی وقتا شما برای انجام بعضی کارها شجاعت کافی رو شاید نداشته باشید و همین نداشتن شجاعت باعث یه مانعی بشه. توانایی بالقوه همسر شما با این تشویق میشه بالفعل. تشویق رو خیلی جدی بگیرید. شاید همسر شما تو برخی اوضاع توانایی بالقوه خوبی داشته باشه. این تشویق شما تبدیل میکنه اون توانایی بالقوه رو بالفعل، دلگرمش میکنه. حرفای شما بهش شجاعت میده. البته این باز معناش این نیستش که بد برداشت نشه که شما دارید مجبور میکنید او رو به انجام کاری یا میخواید او رو خط بهش بدید، نه. منظور نویسنده اینه تشویق میکنید دنبال علایقش بره، دنبال توانایی‌هاش بره. وقتی تشویق میکنید همسرتونو، یعنی بهش میگید که برای من مهمی، همراهتم، کمکت میکنم و به خودت میخوام نشون بدم که چه توانایی‌هایی داری. یکی دیگه از اون کلمات تاییدآمیز مصداقش حرفای محبت‌آمیزه. مثلا دوستت دارم اگر با لحن درست گفته بشه بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. دقت کنید بعضی موقع ما کلمه‌ای که انتخاب میکنیم کلمه خوبیه ولی لحنمون لحن خوبی نیست. تون صدامون تون صدای درستی نیست. مثلا اگه شما با تون صدای خشن برگردید بگید که خوشحال میشم شب ظرفا رو بشورم. اصلا این ابراز عشق نیست. اما یه موقع میبینید شما میتونید درد و ناراحتیت و عصبانیتت رو با لحن قشنگ به طرف بگی. مثلا بگی که از این که امشب کمکم نکردی من ظرفا رو بشورم، یه حس ناامیدی بهم دست داد، واقعا یه خورده ناراحت شدم. اینو اگه با یه لحن ملایم شما بگید میشه ابراز عشق. طرف هم به حرفتون گوش میده و هم این که زبان عشقتون رو میفهمه و تأثیر ازش میگیره. پس این نحوه ابراز عشق و صحبت کردن خیلی مهمه. یه وقتایی هم اگه همسرتون با تندی باهاتون صحبت کرد، عصبانیت صحبت کرد، هیچ وقت مقابله به مثل نکنید، چون جواب نمیده. شما سعی کنید در مقابل اون ملایمت به خرج بدید. حتی اگه یه کاری کردید که خواستید خوشحالش کنید ولی باعث رنجشش شده، برداشت بدی کرده، براش با ملایمت توضیح بدید. تلاش نکنید توجیه کنید قضیه رو. سعی کنید واقعیت رو بهش بیان کنید که هدف من این بود ولی ظاهرا شما اینجوری برداشت کردی. دنبال آشتی کردن باشیم بیشتر، نه دنبال بهانه گرفتن برای قهر. تو عشقی که بدی‌ها، اشتباه‌های طرف رو ما فراموش می‌کنیم. تو عشقی که شکست‌های گذشته و خطاهای طرف رو می‌بخشیم. آقای چپمن میگه ممکنه تو زندگی همیشه ما بهترین کار رو انجام ندیم، حرفایی بزنیم، کارایی بکنیم باعث رنجش خیلی ها، مخصوصا همسرمون بشه. میگه شما بیاید اعتراف کنید و بپذیرید که آقا این اشتباه بوده، از طرف طلب بخشش کنید، بگید امیدوارم تو آینده این اتفاقا نیفته و بهتر عمل کنم، حتی اگه لازمه ازش عذرخواهی بکنید. شما تصور کنید اگه همسرتون بهتون بدی کنه چند تا راه حل وجود داره، یا عدالت یا بخششه. اگه عدالت رو انتخاب کنید، یعنی همون جوری که اون رفتار کرده منم باش رفتار میکنم، اینجا خودتون شدید قاضی، اون شده مجرم. حالت دیگه چیه؟ حالت دیگه بخششه. تو بخشش هست که صمیمیت امکان پذیره، اما تو حالت قبلی نه. بخشش راه عشق رو برای شما باز میکنه، راه صمیمیت رو باز میکنه. نویسنده میگه من تعجب میکنم که بعضی از آدما هر روز جدیدی رو با روز قبلی قاطی میکنن. دائما اصرار دارن که این اشتباه گذشته رو مجدداً بکشن بیارن تو زمان حال، روز عالیشون رو خراب کنن. یه جمله هایی هم به کار میبرن که واقعا درست نیست، مثل این که باورم نمیشه تو این کارو کردی، فکر نمیکنم بتونم هیچ وقت فراموش کنم، تو نمیدونی چقدر منو رنجوندی، فکر نمیکنم بتونم هیچ وقت ببخشمت. آیا این جمله به نظر شما عاشقانه است یا تلخ و آزار دهنده و انتقام جویانه است؟ خب این معلومه زندگی رو به کجا میبره، معلومه راه صمیمیت رو میبنده. بهترین کاری که پیشنهاد میده ایشون اینه که بیایم این اشتباهات گذشته رو بسپاریم به زباله‌دان تاریخ. گذشته در گذشته، از گذشته عبور کنیم، ازش بیاموزیم اما بهش نیاویزیم. به اعتقاد نویسنده این کتاب، بخشیدن طرف مقابل یه احساس فقط نیست، یه الزامه، یه انتخابه، یعنی باید اتفاق بیفته. شما بهترین انتخابت اینه که ببخشی، مهربونی کنی، مقابل مثل نکنی. وقتی بخشیدی طرفتو میتونی اون وقت بهش بگی من عاشقتم، من دوستت دارم، برام مهمی، میبخشمت. حتی اگر بینمون درد و رنجی هم هست، نمیذارم باعث بشه فاصله بین ماها بندازه. تو همسر منی، بعد از اینم با هم دیگه خواهیم بود. البته امیدوارم از این اشتباه هر دوتای ما مثلا یا من درس گرفته باشم و دیگه تکرارش نکنم. اینا میشه زبون عشق. حرفای محبت آمیز با لهجه و لحن خوب میتونه باعث بشه زبان مشترک به وجود بیاد. یکی دیگه از کلمات تاییدآمیز مصداقش درخواست متواضعان است. یعنی ما درخواست کنیم، طلبکار نباشیم. مثلا شوهری که برمیگرده به همسرش میگه که میتونی یکی از اون مکارانی خوشمزت رو درست کنی؟ با این کار چیکار کرده؟ عشق ورزیده به همسرش. از طرف دیگه یه شوهر دیگه برمیگرده به همسرش میگه که میشه یه بارم که شده یه غذای خوب درست کنی بخوریم؟ این نالیدن و این طلب کردن عشق رو نابود میکنه. معلومه دیگه همسرش هم تو جواب چی برمیگرده، میگه اصلا بیا خودت درست کن، اگه بلدی خودت بیا درست کن. یا زنی که برمیگرده به همسرش میگه که فکر میکنی بشه آخر هفته ناودونی رو تمیز کنی؟ این داره درخواستش رو با عشق بیان میکنه. اما از اون طرف یه زنی برگرده بگه که اگه ناودونی‌ها رو تمیز نکنی کنده میشه میفته پایینا. اینجوری حرف زدن یعنی توقف عشق، تبدیل شدن همسر به یه موجود سلطه‌جو و مستبد.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
بریم سراغ دومین زبان عشق، یعنی وقت گذاشتن برای هم دیگه. منظور از وقت گذاشتن اینه که تمام توجهمون رو به یه نفر بدیم. منظور این نیستش که بشینیم رو موب با هم دیگه تلویزیون ببینیم، چون تو این حالت هم توجهمون به تلویزیون هم همسرمون. منظور اینه که رو موبل بشینیم، تلویزیون رو خاموش کنیم، به هم دیگه نگاه کنیم، با هم دیگه حرف بزنیم، در کنار هم دیگه باشیم، دو نفره قدم بزنیم، غذا رو بیرون با همدیگه بخوریم و به هم نگاه کنیم و از غذا خوردن لذت ببریم، با همدیگه حرف بزنیم. این یعنی وقت گذاشتن برای همدیگه. وقتی شما برای طرف وقت میذارید، یعنی مهمترین داراییتون رو میذارید، چون وقت یه دارایی ارزشمنده. آقای چپمن میگه که اگه من 20 دقیقه در روز برای همسرم و بودن در کنار او و حرف زدن با او بذارم، وقت بذارم، این 20 دقیقه هیچ وقت تکرار نمیشه. این یک نوع ابزار عشق قدرتمنده. به علاوه این که برای همسرتون وقت میذارید، باید توجهتونم متمرکز به او باشه، یعنی کیفیت وقت گذاشتنتونم ببرید بالا. باید سعی کنیم عوامل حواس پرتی رو اون لحظه کنار بذاریم، هیچ چیز باعث نشه حواس ما رو پرت بکنه تا جای ممکن. مثلا نگاه کنید، یه پدر با بچه 2 سالش تو بازی میکنه، تمام فکر و ذکرش به چیه؟ به توپه؟ نه، به بچهشه. هرچی این بازی طول بکشه، این توجه به بچه هست، توجه به توپ نیست. بعضی زن و شوهرها به جای توجه به هم دیگه، توجهشون به اون توپ هست. بعضی ها فکر میکنن دارن با هم وقت میگذرونن، اما واقعا دارن وقت تلف میکنن، چون قلبهاشون فکرهاشون کنار هم نیست. توی خونه دارن زندگی میکنن، اما با هم نیستن، هم عشق نیستن. خانوم یا آقایی که وقتی همسرش داره باش حرف میزنه در حال پیامک دادن و بازی کردن با گوشیشه، توجهش متمرکز به همسرش نیست، این داره وقت رو تلف میکنه، این داره از همسرش فاصله میگیره. اگر مایل بودید تو این زمینه بیشتر بدونید، که برمیگرده به مسئله گوش دادن با کیفیت و توجه با کیفیت به حرفهای طرف مقابل، اپیزود حواست نیست رو اگر دوست داشتید از کتاب جیبی بشنوید. اگه وقتی زن و شوهر قدم میزنن با هم دیگه، روی یه موضوعی متمرکز بشن و وقتشون رو برای اون موضوع بذارن و ذهنشون تو اون موضوع، ولو اینکه موضوع خاصی هم نباشه، هر موضوعی، حتی اگر پیش پا افتاده باشه، این باعث میشه که عشقشون با دوامتر باشه. متاسفانه نویسنده میگه که اغلب آدمایی که از حرف زدن همسرشون شاکیان، منظورشون این نیستش که طرف هیچ کلمه‌ای به زبون نمیاره، حرف نمیزنه همسرش. منظورشون اینه که همسرشون با اونا اون گفتگوی با کیفیت رو نداره. خیلی از ما یاد گرفتیم مشکلات رو فقط تحلیل کنیم، راه حل ارائه بدیم. یادمون رفته که بابا ازدواج یه رابطه است، پروژه نیست، مسئله نیست که میخوایم حلش کنیم. رابطه نیاز به شنیدن داره، نیاز به فهمیدن داره، نیاز به حس و احساس کردن داره. طرف اینو از ما میخواد، نمیخواد فقط همینجوری بشنویم، به گوشمون به اصطلاح بخوره، میخواد درک کنیم اونو. نمیخواد که ما فخر بفروشیم، خود برتر بینی کنیم، شروع کنیم سخنرانی براش کردن. میخواد یه خورده ما بشنویمش. آقای چپمن میگه خیلی از ما متاسفانه این گوش دادن رو خوب بلد نیستیم. بیشتر بلدیم فکر کنیم، حرف بزنیم، اما گوش دادن رو خیلی درش تخصصی نداریم. حتی بعضی موقع این گوش دادن از یادگیری یه زبان خارجی میگه برای ما سخت‌تر شده. میگه به خاطر همین من 5 تا نکته کاربردی رو بهتون یادآوری میکنم. اول اینکه وقتی همسرتون داره باهاتون حرف میزنه، باش تماس چشمی برقرار کنید. تماس چشمی باعث میشه ذهن شما درگیر بشه، اون طرف این طرف دیگه کمتر بره. دومی که وقتی که دارید با همسرتون حرف میزنید به حرفاش گوش میدید کار دیگه واقعا خداوکیلی انجام ندید. سوم این که ازش بپرسید که الان که من دارم این حرفا رو میزنم تو چه حسی داری، یا داری اینایی که به من میگی چه حس و حالی در وجودت هست. وقتی حس و حالش رو فهمیدید، وقتی فهمیدید تو دلش چی میگذره، مثلا بهش بگید از من چرا ناراحتی، به خاطر فلان کاری که ناراحتی، ازم رنجیدی، دلخور شدی، چیه چته، میگه اینو که فهمیدید این باعث میشه که وقتی شما حرف میزنید بیشتر به حرفای شما گوش بده. چهارم این که زبون بدنتون رو به کار ببندید. وقتی دیدید مشتای طرف گره شده، دستاش داره میلرزه از حرکت چشماش، اینا سرنخ‌هایی که باید بفهمید تو وجود طرف چه غلیان و چه جوششی وجود داره، مثل دیگ داره طرف میجوشه، مثل سماور داره قلقل میکنه. شما باید از اینا یه چیزایی دستگیرت بشه. گاهی وقت ما به این زبان بدن بی توجهیم. پنجم این که حواسمون باشه وقتی صحبت‌های طرف مقابل شروع شد قطعش نکنیم، نپریم تو حرفاش. یکی دیگه از مصداقایی که وقت گذاشتن محسوب میشه اینه که ما خود آشکارسازی بکنیم، یعنی برای همسرمون حرف بزنیم. آقای چپمن میگه بعضی از خانواده ها به من گله میکنن که همسر من با من حرف نمیزنه، حرفی برای گفتن انگار نداره. خب این باک عاطفی همسر رو خالی میکنه. واقعا هم شاید بعضی ها بلد نیستن حرف بزنن، یعنی کم حرفن، درون گرا هستن. حتی نویسنده میگه اینا شاید یه ریشه خانوادگی داشته باشه، مثلا تو خانواده این آدم این تیپی بودن که کسی زیاد اجازه حرف زدن نداشته، یا نمیذاشتن حرف بزنه، یا خودش شرایطو میدید منصرف میشده. مثلا کوچیک بوده، اسباب بازی میخواسته، پدرش شروع میکرده سخنرانی کردن در مورد وضعیت بد خانواده، بچه اصلا منصرف میشده از بیان خواستش. یا اگه میخواسته بچه حس و حالش رو بیان کنه با شدت و حدت باش برخورد میکردن، بنابراین بچه یاد گرفته که اصلا نباید بروز بده احساساتشو. خب بزرگم که بشه با همسرش همینجوری رفتار میکنه. وقتی یک کسی هم بزرگ شد حرف نزد، نویسنده میگه تعبیر من دریاچه مرده است. میگه بعضیا دریاچه مرده هستند، کسایی هستند که حرف نمیزنن. دریاچه مرده یعنی چی؟ آب وارد میشه ولی ازش خارج نمیشه. میگه بعضیا تیپ شخصیتیشون دریای مرده احساسات و افکاره. بهشون برگردی بگی چیه، چی شده، مشکل چیه، چرا امشب حرف نمیزنی، پاسخشون اینه که نه چیزی نیست، مشکلی نیستش. اما معلومه مشکل وجود داره. شاید صادقانه هم بگه مشکلی نیست، چون اصلا دوست ندارن حرف بزنن. میگه حالا فقط کافیه این تیپ شخصیتی دریاچه مرده بخوره به نهر خروشان. تیپ نهر خروشان چجوریه؟ یا همون تیپ شخصیت نمایشی، هر چیزی که ببینه یا بشنوه میخواد تعریف کنه، یعنی حرف تو دلش نمیمونه. حتی اگه هیچ کی تو خونه نباشه تلفن رو ور میداره به یکی زنگ میزنه داستان رو براش تعریف میکنه، میدونی چی دیدم، میدونی چی شنیدم. اگه هیچ کی هم نباشه باز باش حرف بزنه، اینا رو نگر میداره برای روز مبادا که برای یکی سفره دلش رو وا کنه. نویسنده میگه بعضی وقتا این دوتا دریاچه و رود ممکنه با هم برخورد کنن، دریاچه مرده با یه نهر خروشان، اینا با هم برخورد کنن و اتفاقا با هم ازدواج بکنن. میگه تو آشنایی‌های اولیه ممکنه ترکیب خوبی به نظر برسه، اما میگه 5 سال بعد از ازدواج یه روز صبح نهر خروشان از خواب بیدار میشه، برمیگرده میگه 5 سال دارم باهاش زندگی میکنم هنوز نشناختمش، چون حرف نمیزنه. دریاچه مردن بعد 5 سال برمیگرده میگه که خیلی خوب میشناسمش، کاش انقدر حرف نمیزدی که فکشو استراحت میداد. خبر خوب نویسنده برای این زن و شوهرها اینه که میگه میتونید شماها عوض کنید شخصیتتون رو، یعنی دریاچه مرده حرف زدن یاد بگیره، نهر خروشان گوش دادن یاد بگیره. یادمون باشه دیگه ما تحت تاثیر شخصیتمون هستیم، اما تحت امرش که نیستیم که، یعنی میشه این تیپ شخصیتی رو عوضش کرد. یکی دیگه از راه‌های وقت گذاشتن با همسر اینه که فعالیت‌هایی که اون دوست داره رو ما انجام بدیم، یعنی از انجام اون کار او لذت میبره، منم لذت میبرم و هر دوتامون راضی هستیم به اینکه اینجوری با هم دیگه وقت بذاریم. مثلا با هم دیگه تو حیاط باغبونی کنیم، بریم یه مکان تاریخی رو ببینیم، کنسرتی بریم، بریم با هم دیگه بیرون از خونه برای کار کردن، یه مهمونی دور همی گرفته بشه. اینا همش مصداقای از اینکه فعالیت مشترک با هم دیگه انجام بدیم. و خب قطعا اینجوری فعالیت کردن با هم دیگه و وقت گذاشتن یه سری خاطره ایجاد میکنه که بعداً و سالها میتونن اون خاطرات رو با هم تجدید کنن و دربارش با هم حرف بزنن، اون خاطرات خوب و خوش رو برای هم تعریف بکنن. خاطرهای عاشقانه به اصطلاح تو ذهن زن و شوهر میسازه. حالا سوال اینه که اگه هر دوتا زن و شوهر بیرون خونه کار میکنن، این زمونه با هم بودن چجوری میشه؟ اینکه با هم دیگه وقت بذارن چی میشه داستانش؟ جواب آقای چپمن اینه که باید مثل نهار و شام که وقت میذاریم برای این فعالیت مشترکم وقت بذاریم. همونجور که غذا برای سلامتی ما مفیده، برای زندگی مشترک هم این داستان لازمه. البته ممکن کار سختی باشه، برنامه‌ریزی بخوادش، بالاخره یه سری پیش‌بینی ها نیاز داشته باشه، اما اینجوری نیست که نشه، امکان نداره نشه. خب ممکنه بعضی موقع لازم بشه من فعالیت فردی و شخصیم رو تعطیل کنم، بله شاید باید این کار رو انجام بدی. خب حالا معنیش اینه که من باید کاری که مثلا بعضی وقتا ازش لذت میبرم رو قطعش کنم، بله ممکنه باید این کار رو بکنیم. ارزش داره؟ 100% ارزش داره. فایدهش برای من چیه؟ فایدهش اینه که زندگی با عشق با همسرتو تجربه میکنی و زبون عشقشو یاد میگیری و باش حرف میزنی. سومین زبون عشق دریافت هدیه است. آقای چپمن میگه که من الگوهای فرهنگی رو در زمین عشق و زندگی مشترک تو فرهنگ‌های مختلف من اومدم بررسی کردم. فهمیدم که تو همه فرهنگ‌ها این هدیه دادن یه بخشی از فرایند عشق و زندگی مشترکه. میگه سفرهای مختلفی رو به جاهای مختلف تو این زمینه داشتم و تو یکی از سفرهایی که رفته بودم جزیره دومینیکا، برای اینکه فرهنگ سرخپوستای کارائیب اونجا مطالعه کنم، با یه شخصی آشنا شدم که 28 سالش بود، سیاه پوست بود و یکی از دستاشم تو ماهیگیری با دینامیت از دست داده بود و دیگه از اون به بعد ماهیگیری نمی‌کرد، وقت آزاد بیشتری داشت. میگه خیلی خوشحال بودم که این منو همراهی می‌کرد و با من دوست شده بود. وقتمون رو با هم در مورد فرهنگ‌ها و اینها با هم صحبت می‌کردیم. اولین باری هم که رفتم خونه‌اش به من برگشت گفت که آقای گری نوشیدنی میخوای؟ منم با خوشحالی گفتم آره. میگه برادر کوچیکش گفت که برا من آب میوه بیاره. میگه برادرش از یه درخت نارگیل رفت بالا و یه نارگیل کال رو کند، بعد سوراخش کرد و گذاشت جلو من، گفت بفرمایید اینم آب میوه. میگه با اینکه نارگیله نرسیده بود اما من همش رو خوردم. چرا؟ چون اون هدیه رو از روی علاقه میدیدم، من براش دوست بودم، پس بنابراین او هم به من هدیه میداد به خاطر این دوستی. میگه حتی تو پایان سفرش هم وقتی آماده داشتم میشدم اونجا رو ترک کنم، یه هدیه به من داد به نشانه دوستی که من هنوزم اون هدیه رو نگهش داشتم. و میگه هر وقتی که این هدیه رو میبینم یاد اون خاطرات و اون آدم میافتم، منو به یاد اون میندازه. وقتی شما به یک کسی هدیه میدید باعث میشید که به شما فکر کنه، یه نشونه است از بروز عشق شما به او. ارزش مادیش هم مهم نیست، مهم اینه که بهش فکر میکردید، مهم اینه که تو ذهن شما بوده و اینو تبدیلش کردید به یه هدیه. عشقو تبدیل کردید به یه هدیه، تو قالب یه هدیه بهش دادید. تو جشنای ازدواج عروس داماد هم همینه دیگه، این حلقه ازدواج یه نوع هدیه است، برای اینکه هر وقت اونو میبینیم به یاد همسرمون بیفتیم. البته یه هدیه غیر ملموس هم وجود داره دیگه و اونم خود ما هستیم، خود ما هدیه ایم و شاید برای برخی از افراد یا بسیاری از زن و شوهرها خود زن یا خود شوهر هدیه‌ن. میگه خودتو من میخوام، من هیچی ازت نمیخوام، خودتو میخوام. یعنی خودت هستی برای من مهمی، میخوام برام وقت بذاری، در کنارم باشی و به اصطلاح با زبون عشق با من صحبت کنی. آقای چپمن میگه اگر این حضور فیزیکی همسرتون براتون مهمه تو زندگی، میگه من عاجزانه ازتون درخواست میکنم به زبون بیارید این رو، بهش بگید من دوست دارم کنار من باشی، با من وقت بیشتر بگذرونی. میگه انتظار نداشته باشید که طرف ذهن خانی بلد باشه و بفهمه که شما ازش چی میخواید، بگید به زبون بیارید اینو، چه اشکالی داره. و وقتی هم اون از شما خواست در کنارش باشید، باش وقت بذارید، به خواستش توجه کنید، کنارش بمونید. شاید از نگاه شما این مسئله خیلی مهم نباشه، ولی برای اون مهمترین هدیه اینه که کنارش باشید. میگه آقای به من برگشت گفت که وقتی مادرم فوت کرد، رئیس همسرم برگشته بود بهش گفته بودش که برای خاکسپاری 2 ساعت برو مرخصی، برگرد بیا سر کار. همسرم برگشته بود بهش گفته بود که آقا این همسر من مادرش فوت کرده، نیاز به من داره، نیاز داره کنارش باشم، تمام روز پیشش باشم، نمیتونم الان بیام سر کار. که رئیسش برگشتش بره گفته بود که اگر نیای ممکنه کارتو از دست بدی. خانمم برگشته و گفته بود به رئیسش که شوهرم برام مهمتر از کارمه و اون روز کنارم موند، سر کارم نرفت. میگه اون روز بیشتر از همه روزا عشقشو به من اینجوری ثابت کرد که بین من و کار من رو انتخاب کرد. میگه هیچ وقت این کارشو فراموش نمیکنم. و البته در ضمن کارش هم از دست نداد. رئیسش بعد یه مدت از اونجا رفت و همسر اومد جای رئیس رو گرفت. یعنی از این جهت هم براش خوب شد. چهارمین زبون عشق، خدمت ارائه کردن به همسر یا همسریاریه. کمک کردن به همسر، تو پخت غذا کمک کنی، تو چیدن میز غذا، تو شستن ظرف ها، تو جارو کردن خونه، تو عوض کردن حتی پوشک بچه، تو گرفتن دارو، تو سرویس خودرو، تو پرداخت قبض ها، اینا همش نمونه های خدمت به همسریاریه. اگه اینا با علاقه و عشق انجام بشه، یکی از مهمترین ابزارهای عشقه. ممکنه یه مردی بگه آقا من وظایف به عنوان شوهر رو دارم خوب انجام میدم، مثلا برگای تو حیات رو جمع میکنم، نمیدونم ماشین رو برای زمستون آماده میکنم، رفتم کولرش رو درست کردم، کولر خونه رو درست کردم، چه کردم، مگه اینا خدمت به خانواده نیست؟ اما ممکنه هنوز مخزن عشق همسرتون رو پر نکرده باشید، هنوز خالی باشه. چجوری پر میشه؟ فعالیتی که او دوست داره بهش بپردازید، خدمتی که او دوست داره بهش انجام بدید رو براش انجام بدید. مثلا اگه دوست داره این بار غذا بیرون بگیرید، دوست داره مثلا این دفعه شما آشپزخونه رو تمیز کنید بعد خوردن غذا، شما بچه رو ببرید بخوابونید، اینه که باعث میشه مخزن عشقش پر بشه. اما متاسفانه بعضی از افراد به همسرشون نگاه عاشقانه ندارن، به تعبیر نویسنده نگاه پادری دارن. پادری چیه؟ پادری یه شیء بیجونه. کفشاتون رو روش تمیز میکنید، روش وای میستید، بهش ضربه میزنید، هر کاری دوست دارید باش میکنید دیگه، اراده ما خودش نداره. میگه به نگاه پادری نباید به همسر کرد. همسر خدمتگزار و خدمتکار ما نیست، همسر عشق ماست، همسر معشوق ماست یا عاشق ماست. نباید با فریب دادن، سوء استفاده کردن داشت کاری کنیم این عشق به هم بخوره، تبدیل بشه به دشمنی یا خیانت. اما متاسفانه بعضیا هم مدلای قدیمی تو ذهنشون هست. حالا اینم تو پرانتز من خارج از کتاب بگم، تو یه جمله، مخصوصا تو این ایام کرونا که واقعا وظایف زنها چندین برابر شده و واقعا شاید این مدت مردها بیشتر حس کردن از گذشته که چقدر وظیفه خانه‌داری و مدیریت منزل و همسرداری و بچه داری و کارهای خانه سنگینه، مخصوصا برای اون خانم‌هایی که بیشتر از کار خونه بیرون از خونه هم دارن کار میکنن. خب واقعا این مدت مردها باید متوجه بشن که چقدر وظیفه سنگینه و قطعا باید هر دو کمک بکنن تو این زمینه. پنجمین زبان عشق هم تماس بدنیه. تماس بدنی یه روش ابراز عشقه. پروژه های تحقیقاتی هم نشون دادن در مورد رشد کودکان که نوزادایی که در آغوش گرفته میشن، نوازش میشن، بوسیده میشن، نسبت به نوزادایی که برای مدت طولانی کسی دست بهشون نمیزنه، یه گوشه رها میشن، اینا سلامت روانی بهتری دارن. تماس بدنی یکی از بهترین ابزارهای عشقیه. بدون تماس بدنی نمیشه ابراز عشق کرد. تماس بدنی مخزن عشق همسرتون رو پر میکنه. بعضی از خانواده‌هایی که طلاق عاطفی یا واقعی میگیرن چقدر این مسئله باعث و بانیش هست، لذا قدرتمند میدونه نویسنده این رو. میگه حس لامسه تنها حسیه که واقعا در بدن قدرتمنده و محدودم به ناحیه خاصی از بدن نیست. تمام قسمت‌های بدن گیرنده‌های ریزی درش وجود داره که حساسیت به خرج میده نسبت به لمس کردن. حتی نویسنده میگه گیرنده‌های عصبی لامسه به طور یه نواخت تو بدن پخش نشدن، خوشن. مثلا نوک زبون خیلی حساسه اما پشت شونه شاید خیلی حساسیت نداشته باشه. مثلا نوک انگشت، نوک بینی، اینا نقاط حساس بدن هستن. تماس بدنی میتونه هم تقویت بکنه و هم جلو پاشیدگی رابطه رو بگیره. میتونه نشون دهنده عشق باشه. حتی میگه این تماس با حس لامسه بسیار بامعناتر از اینه که حرفی رو به طرف بذارید، حتی بگید دوست دارم. یعنی از کلام هم اثرش بیشتر هست. و اگرم میخواید تو این زمینه بدونید که همسرتون از چه نوع لمسی لذت میبره، بهترین مربی تو این زمینه خود او هست. از او بپرسید. هیچ وقت خاطره اون چی که تو این زمین برای همسرتون اتفاق افتاده از ذهن او خارج نمیشه. چیزی که شما شنیدید خلاصه بود از کتاب 5 زبان عشق نوشته آقای دکتر گری چپمن. ممنون و متشکرم از شما شنونده هایی که ما رو میشنوید و ما رو دنبال میکنید و به بقیه معرفی میکنید. ممنون و متشکر از رضا بهمنی که در تدوین این اپیزود به من کمک میکنه. روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.